شاه غریب السلام، شیب الخضیب السلام، خاکی شده صورت خد سریب السلام. آقا گرفتار تو، آقا بده کار تو، آقا عزادار عزادار تو، آقا گرفتار تو، آقا بده کار تو، آقا عزادار عزادار تو.
اولین روز است بی گهواره می‌گردی علی، اولین روز است بی گهواره می‌گردی علی، یک شب مادر برای خود شدی مردی علی، آخرین باری که بستم بنده این قنداق را بر دلم افتاد دیگر بر نمیگردی علی، خندت شرمنده می سازد پدر را گریه کن، خندت شرمنده می سازد پدر را گریه کن، بس کن این لبخند اشکم را در آوردی علی، زانویت را جمع کردی بس که پیچیدی زتیر، دست ها را مشت کردی بس که پردردی علی، باز کن از ساقه این تیر انگشتان خود، باز کن از ساقه این تیر انگشتان خود، نیست هم بازی تو، بیچارم کردی علی، بیتعادل هستی و ماندم چگونه با سرت، حجم تیر حرمله را تاب آوردی علی، میزنی لبخند پیدا می شود سرهای تیر، میزنی لبخند پیدا می شود سرهای تیر، عاقبت دندان شیری هم در آوردی علی.
عطيش القلب يا أعداء لا تقتلوه، عيناه غير ذبولا يابس الأعشاء، فلتنظروه إن كان ذنبي فهذا الطفل لا يعنى، فلترحموه ويلي عليه لذيذا ما إلى يسقى، ما ذنب طفلي،
ما ذنب طفلي بسهم من العدا مذبوح، ما ذنب طفلي، ما ذنب طفلي بسهم من العدا مذبوح، ما ذنب طفلي،
عيناه صارت بعيني علني أسقي، يرجو أباه لا غير، دمعي على خديه مشكوبا هلا رواه، يبكي جهيدا ومنه ترعش الأعضاء مما عرفه. مهلا صغيري سأدعو هؤلاء القوم، ما ذنب طفلي
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همراه تسلیت بابت فرا رسیدن ایام محرم، ایام عزاداری برای آقا عبدالله الحسین علیه السلام. و امشب که نامگذاری شده به نام حضرت علی اصغر، انشاءالله که هر کجا هستید زندگی رو داشته باشید و داشته باشین که مرضی رضای خداوند واقع بشود و بتونیم زینت برای اهل بیت اسنات و طهارت علیهم السلام باشیم انشاءالله. شما بیننده ویژه برنامه حب الحسین هستید، برنامه‌ای که آرزو میکنیم با مطرح کردن مباحثی که در این برنامه به صورت مستند تقدیم حضور شما میشه همه لبریز از محبت امام حسین علیه السلام باشیم و امید داریم که در روز قیامت انشاءالله شفاعت آقا امام حسین علیه السلام به دادمون برسه. یقین داریم که اعمال خودمون در مقابل نعمتهایی که خداوند به ما داده است کاری رو نمیتونه پیش ببره در روز قیامت. امشب هم در خدمت یکی دیگر از کارشناسان عزیز پاسخ شبهات شبکه جهانی ولایت هستیم. به نوبت از شما عرض سلام و تسلیت دارم خدمت کارشناس عزیز امشب حاجی فلسطین و مستر سید بزرگوار یزدانی. استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت از من خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. سال روز شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت همه شیعیان و مسلمانانی که عزاداری میکنن تسلیت عرض میکنم و امیدوار هستم که خداوند نام همه ما رو در میان عزاداران اون حضرت ثبت و ضبط بفرماید و انشاءالله همه ما از ثواب عظیم عزاداری بر سید شهدا علیه السلام برخوردار باشیم و انشاءالله که در قیامت دست ما رو کودک کوچولوی حضرت امام حسین حضرت علی اصغر بگیره و خداوند ما رو با اونها محشور بفرمایه. در خدمت
شما شکرم شما صدی هستم. در برنامه حب الحسین سعی ما بر این هست که معرفتمون رو افزایش بدیم نسبت به شاعر حسینی و آقا امام حسین علیه السلام تا بتونیم بهتر عزاداری بکنیم و این شعوری که در این ایام برپا هست رو در کنار شعور حسینی که گذاشته میشه این نتایج پربرکت رو می‌بینید داره، ان شاءالله بتونیم این رو ادامه بدیم با افزایش معرفت خودمون بهتر بتونیم کمک بکنیم و میبینیم که چقدر برکات داره این عزاداری ها. نمونش رو میبینیم که مثلا شهید حجاجی هست که چقدر عزیز میشود نزد خداوند و نزد مردم. انشاءالله که خداوند توفیق بده به همه کسانی که دوستان راه در راه امام حسین علیه السلام بگذارند و در طریق ایشان قدم بردارند. ما به برخی از مسائل و شبهاتی که مطرح میشه پاسخ میدیم، چون این ایام که آغاز میشه ایام محرم به هر حال از طرفی وهابی ها و ناصبی ها شروع میکنن در رسانه هایی که دارن مطالبی رو مطرح میکنن در جهت زیر سوال بردن حرکت و قیام آقای امام حسین علیه السلام و مسائلی که حول این موضوع مطرح میشه و هم از طرفی ضد دین ها با رسانه هاشون مسائل و موضوعات رو مطرح میکنن. برای اینکه بحث امشب مشخص و واضح بشه من سلام استاد یزدانی اگه اجازه میدن چند تا کلیپ با هم ببینیم تا بفهمیم بینندگان از موضوع برنامه امشب چه هست، بعد ان شاء الله استاد یزدانی توضیح خواهند داد در مورد کلیپ ها و پاسخ نسبت به اونها. کلیپ اول از جناب خالد المصلح هست که از مبلغین وهابی در شبکه و رسانه‌های وهابی در خصوص عنوانی که روی فرزندان گذاشته میشه، برخی از افراد خودشون رو دوست دارن با این اسم بشناسانند، عنوان عبدالنبی و عبدالحسین صحبتایی رو کرده. کلیپ شماره 2-0 رو با هم ببینیم، ببینید دیدگاه این وهابی چیست در این خصوص. برنامه در خدمتتون خواهیم.
فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه أو أن يتسمى بعبد النبي أو عبد الحسين أو عبد المسيح أو ما أشبه ذلك من أسماء الخلق ولو كان لهم منزل أو مكان، فإن هذا من المنكر الذي يجب تغييره.
نعم.
أما قول عبد النبي في التسمية هذا لا يجوز، والعبودية لله تعالى.
ولازه فرمودید، ایشون گفتن که نامگذاری به اسم عبدالنبی و اینها خب جایز نیست و حرام هست
در این خصوص دوست داشتم توضیح بفرمایید آیا ریشه داره واقعا فتوای وهابیت همچین چیزی صادر شده از جانب وهابیه یا نه یک شخصی فقط در یک از رسانه‌هاشون اومد همچین ادعایی رو مطرح کرد؟
من خدمتتون عرض می‌کنم یک از مباحث روز تقریبا همین نامگذاری به عبدالحسین و عبدالنبی و عبدالعلی هست که متأسفانه می‌بینیم که برخی از وهابی‌ها مدعی میشن که نامگذاری به عبدالحسین، عبدالعلی یا حتی خادم الحسین و خادم الزهرا و این مسائل جایز نیست و ذریعتون علی شرک هست، کفر هست و حرام هست و از این مسائل که انشاءالله فتاواش خدمت رو خوندیم و این وهابی برحال تازه به دوران رسیده و جوان هم همین فتوا رو دادن و از علمای بزرگ وهابی هم ما این فتوا رو میبینیم، اما از اون طرف میبینیم که در روایات شیعه نامگذاری ها بسیار خدمتون عرض کنم تشویق شده و کسانی داشتیم که در تاریخ به عبدالنبی معروف بودن، مشهور بودن. از علمای اهل سنت هم تعدادی رو داریم که اینها هم این نامگذاری ها رو شرعی میدونن و جایز میدونن و به هر حال مشکلی با این قضیه ندارن. من ابتدا یکی دو تا فتوا از علمای وهابی خدمتون بخونم که اینها گفتن که این چیز جایز نیست. از لجنه افتای دائمی عربستان سعودی که اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه والافتاء که آقای شیخ احمد بن عبدالرزاق دویش این کتاب رو جمع آوری کرده، جلد شماره 11 بحث حج و عمره، کتاب در چاپ اولش هست 1416 و در دارالعاصمه در عربستان سعودی در ریاض چاپ شده. دیگه خدمت هست کنم فتوای بزرگان وهابی هست که در اینجا در صحبت شده، صفحه 453 فتوای شماره 3862 که ازش سوال شده. خدمت هست کنم اصل سوال کننده هم وزیر معارف عربستان سعودی هست که نامه رو با این شماره در این تاریخ ایشون فرستاده به مرکز افتای عربستان سعودی و ازش سوال کرده که بعضی ها میان اسمشون رو عبدالفضل میذارن، به اسم عبدالفضل میذارن، آیا این عبدالفضل گذاشتن جائز هست یا نیست؟ و البته بعضا گفتن کسانی هم هستن عبدالنبی و عبدالامام و عبدالزهرا و اینها میذارن که ما اینها رو قبول نمی کنیم و جائز نیست. این جواب داده برحال مرکز افتای عربستان سعودی، اولا شروع کرده به خواندن آیه قرآن کریم که قال الله تعالی ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه و تا آخرش که این استدلال میکنه به این آیه و بعد مدعی میشه که خداوند اسماء حسنا داره، ما باید به اونها اسمشون رو بگذاریم و خداوند در قرآن از اسماء خودش یاد کرده و به پیغمبرش هم وحی کرده، در سنت ثابت آمده، در بین اونها ما اسمی به نام فضل برای خدا نمیشناسیم و بنابراین ولیس لأحد ان یسمیه بذلک، پس جایز نیست احدی شخصی اسم خودش رو عبدالفضل بگذاره، چون اسماء خدا توقیفی هست و غیر از این جایز نیست و هر کس غیر از اینها بگذاره فقط الهدفی اسمائهی و انحرف عن سواء السبیل، از راه حق منحرف شده و لیس لأهل من خلقه ان یعبد احدا لغیره من عباده، کس جایز نیست هیچ کدوم از بندگان غیر از خدا رو عبادت کنن، چیز عجیب و غریبی. فلا تجوز و التسمیه به عبدالفضل، جایز نیست نامگذاری به عبدالفضل، حالا عبدالفضل ما معمولا در شیعه نداریم، او عبد النبی او عبد الرسول او عبد علی او عبد الحسین علیه السلام او عبد الزهرا علیه السلام او غلام احمد. ببینید خیلی عجیبه، نام برای غلام احمد هم ما حق نداریم میذاریم، او غلام مصطفی او نحو ذلک من اسماء التي ليس فيها تعبید و مخلوق لمخلوق او نحو ذلك من الاسماء التي فيها تعبيد ومخلوق المخلوق. ببینید خیلی عجیب هست این فتوا. حالا اگر بشه مثلا بگیم عبدالحسین و عبدالزهرا و عبدالنبی و عبدالرسول و اینها مثلا ممکنه بوی از عبادت و پرستش غیر خدا بیاد، اما غلام احمد غلام مصطفی، اینا دیگه چه عبادت غیر خداست؟ از اینا معلومه که اون عبدالرسول و عبدالعلی و عبدالحسین را هم اینا به معنای غلام میدونن.
بله.
یعنی جایز نیست بگه من نوکر فلانی هستم، مثلا میگم من نوکر رسول الله هستم، من نوکر امام حسین هستم، اینا جایز نیست. چرا؟ چون عبادت غیر خداست. خب کجای اینا عبادت غیر خداست؟ این غلو در حق صالحین هست. تطاول علی الله و لانه ذریعتون الى شرک و طغیان. این ما رو به سمت شرک میکشانه، به سمت طغیان علی الله میکشه. و بعد حرف ابن حزم اندلسی رو میاره که ایشون هم گفته همه علما اجماع دارن که جایز نیست. خدمتتون عرض کنم این فتوای ایشون هست، باز مفصل حرفای دیگه میزنه که این فتوا رو خدمتتون عرض کنم آقای عبدالله بن قعود، عبدالله بن قدیان، عبدالرزاق عفیفی و عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، حالا این رو خدمتتون عرض کنم تایید کردن. حالا خودشون بن باز میذارن چطور این جایز هست ولی عبدالحسین اینها جایز نیست دیگه، فتعمل که تأمل کنن خودشون. البته خب در مجمع در خود کتاب های آقای بن بازم از این فتاوا موجود هست، ولی خب این مستندی است که وهابی ها میگن این جایز نیست. حالا بریم ببینیم که در قرآن آمده یا نیومده، آیا در سنت پیغمبر آمده یا نیومده، در روایت اهل بیت آمده یا نیومده، بررسی میکنیم ببینیم که این جایز هست یا نیست و آیا افتخار هست یا اینکه عبادت غیر خدا. خدمتتون هست.
جناب آقای محمد حسان هم که دیگه چهرهش هم شاید شما بشناسید، از وهابی و مبلغین مشهوری است که افتا هم البته داره، سوالاتی ازشون مطرح میکنن که ایشون فتوا بر اساس اون هم صادر میکنه، که به شما دو صفت و نظر این آقا هم ببینیم که چه هست در مورد عبدالنبی یا عبدالحسین نامگذاری کردن.
تسمیت الولد به عبدالنبی حرام و ارجو ان یعنی ارجو من کل مسلم سمى ولده بهذا الاسم عبد النبي أن يغيره إلى عبد رب النبي. الأخت بتسأل عن اسم عبد النبي، لا يجوز، لا يجوز، هذا من الأسماء الخاطئة. الأخت بتسأل عن اسم عبد النبي، لا يجوز، لا يجوز، هذا من الأسماء الخاطئة.
بل ایشون هم که فرمود، ایشون عرض کرد که حرام هست چنین نامگذاری. آقای بن بازم کتاب رسول یزدانیشون رو مستندش رو داریم، از صدای خودشون پخش خواهیم کرد. رسول یزدانی افراد دیگه هم هستن که حرام اعلام کرده باشن همچین چیزی رو.
زیاد هست کسانی که این به هر حال اینو گفتن. من فقط یکی دیگه بخونم چون وقتمون کم هست، برسیم ببینن دیگه عزیز و جواب ها هم بگیم. کتابی هست به نام اصلتون قاد شباب و شیعه ال حق، خیلی کتاب جالبی هست، کتابی که خیلی به این افتخار کردن که ما همچین کتابی داریم، به زبان‌های مختلف هر زبانی که مسلمان‌ها داشتن این رو چاپ کردن. خدمتتون عرض کنم آقای سلیمان بن صالح الخراشی و به فارسی هم آقای خدمتتون عرض کنم این چی بود از عوض بود همین معروف
عوضی
بله چاپ کردن، به هر حال ساکن کویت بود، ایشون به فارسی هم چاپ کردن به نام سوالاتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد. حدود
سال نبیل العوضی فکر
نه ایرانیه
آها
من اسحاق دبیری، آقای اسحاق دبیری عوض همین فارس
مترجمش.
خدمتتون عرض کنم ایشون به فارسی ترجمه کرد و خیلی روش مانور میدادن که ما سوالات رو در اینجا آوردیم که جوانهای شیعه خدمتتون عرض کنم با این سوالات هدایت شدن. حالا یه دونه نمونه رو البته نتونسته بودن نشون بدن. یکی از سوالایی که توی مطرح کرده و علمای شیعه هم مفصل جواب دادن، جوانهای شیعه هم مفصل جواب دادن، بنده خودم هم در یک مقاله و در یک کتابی اکثر سوالات این کتاب رو جواب دادم، از جمله این سوال رو، اسئلتون قادت الی شباب شیعه، سلیمان بن صالح الخراشی، چاپ چهارم، چاپ 1428 سال 2007 میلادی، صفحه شماره 22، سوال شماره 17. میگه العبودیه لا تکونو الا لله وحده، عبودیت مخصوص خداست. عجب چقدر زیبا حرف میزنن. خداوند در قرآنش فرموده بل الله فعبود، فلمازا، پس وقتی خدا گفته بل الله فعبود چرا شیعه نامگذاری میکنه به عبدالحسین و عبدالعلی و عبدالزهرا و عبدالامام، و چرا ائمه اسمای فرزندانش عبدالعلی و عبدالزهرا نگذاشتن، آیا جایز ما بگیم عبدالحسین در حالی که امام حسین شهید شده و الان نه نیاز به غذا داره، نه نیاز به آب داره، نه نیاز به آب وضو داره که ما براش ببریم؟ آیا لازم هست که ما الان در قبر امام حسین هست براش آب وضو ببریم؟ وقتی لازم نیست چرا ما باید خادم الحسین باشیم؟ اینم شبهه بسیار، یکی از اون سوالای بسیار عجیبش که مطرح کرده و جوابهای بسیار کوبنده و قاطع هم البته گرفته از جانب علمای شیعه. اینم سوال ایشون اگر هست حالا من برم سراغ آیات قرآن کریم اگه میخوای کلیپ پخش کنیم.
یک کلیپ دیگه اگه اجازه بدید. استاد یزدانی اشاره داشتن به فتوایی که بن باز داشت و اون لجنه‌ای که این فتوا رو صادر کرده بودن. صوت آقای بن باز هم مثل سایر کلیپ‌هایی که ازشون پخش کردن شاید براتون جالب باشه. ببینیم چه گفتن در مورد نامگذاری به عبدالحسین یا عبدالنبی کلیپ شماره 203.
يقول نجد بعض الناس يسمون أولادهم مثل عبد النبي وعبد الحسين وهذه منتشرة كثيرا عندنا، فما رأي فضيلة العلماء ورأي فضيلته وفقه الله وأمد في عمره في هذا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
التأبيد غير لائق، لا يجوز يقال عبد النبي ولا عبد علي ولا عبد الحسين، هذا منكر لا يجوز. ثم تسمح لله وعد عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الملك عبد القدوس، هذا هو التأبيد.
خب این هم صدای جناب بن باز بود که این فتوا گرفته شده از همین صوت ایشون بود، سوالی که پرسیده بودن و گفته بودن جایز نیست عبدالحسین نامگذاری کردن، عبدالنبی جایگزین نامگذاری کردن و حرام دونسته بودن اینو. سعی زنید معمولا ها شبیه جانیه بلد وقتی که میخواد پاسخ بده یک مسئله ای سعی میکنه از ادله مختلفی استفاده بکنه، قاضی الزام رو، ولی ما چیزی که بین ما و اهل سنت و حتی وهابی ها الان مشترک هست و مدعی هم هستن حتی نواصب که قبول دارن اون رو، قرآن کریم هست. ما اگر مراجعه بکنیم به قرآن کریم میتونیم توسط قرآن کریم به عنوان حجتی بین ما و اونها پاسخی نسبت به اینها بدیم؟
بله خدمتتون عرض کنم متاسفانه اینا توجه نمیکنن وقتی یک حرف رو میزنن دیگه به عواقبش فکر نمیکنن و مراجعه هم ندارن به روایات خودشون، به حتی به قرآن کریم. ما در قرآن کریم کلمه عبد به دو معنا آمده، حالا شاید هم بیشتر، من دو تا معناشو خدمتون بیان میکنم. یک معنا به معنای پرستش هست که مثلا در قرآن کریم ما آیه داریم که خدمتون عرض کنم و عبد الله ولا تشرکو بهی شیئا، این آیه خدمتون عرض کنم 36 سوره مبارکه نساء که خداوند به همه دستور داده فقط خدا را عبادت کنید و عبد الله یا خدا را عبادت کنید و لا تشرکو به شیئا، کسی رو شریک خدا قرار ندید. خب این واضحه روشن هست که در اینجا کلمه و عبدو به معنای پرستش هست، فقط خدا را بپرستید و کسی رو شریک خدا قرار ندید. این یک آیه که فراوان هست، ما از این آیات در قرآن کریم داریم که آیه در اینجا معنای عبادت آمده، معنای پرستش آمده کلمه عبد. اما ما از اون طرف آیات فراوانی داریم که کلمه عبد و به معانی دیگه اومده. مثلا ببینید در سوره مبارکه بقره آیه شماره 178 یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، ای کسانی که ایمان آوردید قصاص در برای شما نوشته شده، این قصاص واجب هست، اگر زنده هر بالهر، اگر یک خدمت ناز کنم آزاده آزاده رو کش بعد در برابرش کشته بشه، والعبد بالعبد. این عبد اینجا با چه معناست؟
اگر عبدالله باشه هر هم عبدالله دیگه،
قطعا همه ها عبدالله هستیم، همه عبدالله هستیم، ولی خب این عبد اینجا واضح روشن هست که به معنای غلام هست، به معنای برده هست، برده ای که زر خرید هست و اون رو خریدم. این یک آیه. مثلا یا مثلا خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، من حالا این رو عین این رو از برنامه خود وهابی‌ها نشون میدم که سوره این بارکه نحل آیه شماره 75 خداوند می‌فرماید ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و تا آخرش. خیلی واضحه. خب اینجا عبد مملوک به چه معناست؟ آقایون وهابی هر عبدی عبداللهی به معنای خدمتون عرض کنم پرستش نیست، حتی عبدالرسول و عبدالعلی اینها به معنای پرستش نیست. اینجا کلمه عبد آمده در قرآن کریم و به معنای غلام هست، به معنای برده هست و هر عبدی به معنای اونی که شما وهابی ها میگید نیست. یا خدمتتون عرض کنم در سوره مبارکه، حالا من باز آیش رو سرچ بزنم که این دیگه خیلی واضح تر هست، که خداوند میفرماید وان که حل ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم.
عبادکم هست،
بله، به ازدواج در بیارید الایام منکم و صالحین من عبادکم، برای بندگان صالح خودتون خدمتتون عرض کنم
همسر
انتخاب کنید، زوج انتخاب کنید، و برای کنیزانتون باز شوهر انتخاب کنید. این عبادکم هست، خدا داره کلمه عبد رو برمیگردونه به
خود انسان ها.
ای انسان ها، برای بندگان خودتون همسر انتخاب کنید. بندگانتون یعنی چی؟ یعنی اون که شما رو میپرستن، یعنی این شما رو به عنوان خدا قبول دارن. خب خیلی واضحه این آیه که مقصود در اینجا عبادکم یعنی غلامانتون، یعنی کسانی که به هر حال شما زر خرید شما هستن، نوکر شما هستن، و در اصلا شما مالک اونها هستید، مملوک شما هستن، چون در اسلام چیزی به نام مملوک بوده و خدمت ما کنم اسلام اون رو در اوائل خدمت ما کنم قبول کرده. یا مثلا در سوره مبارکه بقره آیه شماره 221 آمده ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک. عبد مؤمن از مشرک بهتر هست. این عبد مؤمن در اینجا به چه معناست؟
اگه به تعبیر وهابی ها باشه یعنی انسان مشرک بهتر از یک مشرک.
اصلا خیلی واضحه که عبد در اینجا به معنای غلام هست، به معنای برده هست، به معنای مملوک هست، که ولی خب متاسفانه وهابی ها اینا رو نمیخونن. ما در عصر پیغمبر داشتیم کسانی که بودن و مولای پیغمبر بودن، زید ابن حارثه است، درسته؟ زید ابن حارثه مولا رسول الله بوده، غلام پیغمبر بوده، بعد از پیغمبرم الان هم شما در شرحال زید ابن حارثه ببینید همه گفتن زید مولا رسول الله. خیلی واضحه، خیلی روشن هست که اینها به معنای اونی که وهابی ها میگن نیست، بلکه فقط به معنای غلام زرخرید هست. ببینید ما در روایات فراوان داریم من اطاع علیا فقط اطاعنی و من اطاعنی فقط اطاع الله. روایاتشو قبلا هم گفتیم، همه تصحیح کردن، حتی حاکم نیشابوری تصحیح کرده، شمس الدین ذهبی تصحیح کرده در جلد 3 کتاب المستدرك على الصحيحين در شرحال امیرالمومنین، حالا نمیخونیم. این عبد من اطاع علیان یعنی چی؟ یعنی اطاعت مطلق از امیرالمومنین. یا در قرآن کریم در خدمت رو عرض کنم سوره مبارکه نساء آیه شماره 59 داریم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از اول الامر اطاعت مطلق بکنید. این اطاعت مطلق به چه معناست؟ یعنی چی؟ یعنی به هر حال امام معصوم رو بی قید و شرط اطاعت کنید ازش، و اونها صاحب اختیار شماست و اول الامر شماست، و هر کار هر دستور بده شما به هر حال وظیفه دارید از او اطاعت کنید. ما هم اگر میذاریم عبدالحسین یا عبدالعلی یا عبدالزهرا یا عبدالنبی یا عبدالرسول، که مسلمان ها زیاد عبدالنبی ابن عبدالرسول هم ما زیاد داریم در میان علمای اهل سنت، اینها برای چی میذاشتن؟ یعنی میخواستن میگن ما غلام رسول خدا هستیم، هر چه پیغمبر بگوید بر خودمون واجب میدانیم که اطاعت کنیم. عبدالنبی ابن عبدالرسول، حالا انشاءالله من اینها را مستند از خود کتاب های اهل سنت نشون خواهم داد. من یکی دو تا روایت از منابع شیعه اگه اجازه بدید
قبلش یک کلیپ ببینیم با هم در چون بس لفظیش رو مطرح فرمودید. حتی این مولایی که استاد یزدانی فرمودن نمیگن مولا اگه به معنی سرپرست اینجا، پس مولا دو طرفه است، من هم به معنی برده به کار برده میشه، هم به معنی صاحبه،
هم به معنی آقا، هم به معنی برده، هر دو طرف میشه.
آره، چون وهابی ها بعضی وقتا یه چیزی مثلا احساس میکنن که پاسخ یه نواسط میخوان مطرح بکنن، نه یعنی فکر
نگاهی ما میگیم مثلا رسول الله مولای ماست، این یک معنا میده.
میگه مولا
زید ابن حارثه مولا رسول الله، یعنی غلامش هست، هر دو طرف معنا میده.
این یه چیز واضحیه ها، خواستید ایراد بگیرید یه زمان پیشاپیشون خدمتتون عرض کردم. در مورد معنای عبد که حالا این عبدالنبی به معنای کسیه که نعوذ بالله مثلا ما می‌ذاریم عبدالنبی یعنی شخص پیامبر رو می‌خواد بپرسته یا نه عبد معنای غلامه. ما بعضی وقتا این حرف وهابی رو کنار هم بذاریم واضح و مشخص میشه همه چیز. من حرف دو تا از این وهابی رو کنار هم گذاشتیم، چند تا کلیپ با این روش امشب داریم می‌خوایم خدمتتون نشون بدیم. کلیپ شماره 2 3 4 رو ببینیم. حرف این دو تا رو کنار هم گذاشتیم. ببینید خب دو تاشون عربن دیگه. بعضی وقتا غرض وقتی وجود داشته باشه برای اینکه بخوان کسی رو تکفیر بکنن اینها، خب معنای لغویش هم میان تغییر میدن. ببینید چه تناقض‌گویی با هم دیگه دارن. با دقت نگاه بکنید دو تا کلیپ رو کنار هم گذاشتیم. کلیپ شماره 2 3 4 رو ببینید.
انت تقول عبد علي ما يجوز شرعا عبد الله قال هذا عبد معنى خادم بالتعال نبحث في الكتب اللغة ان العبد هو بمعنى خادم ما في ما في هاي فروع الدين ما ناقش فيه
لك انا لا اقصد عبد الرسول يعني اني انه خلقني، انا اقصد اني خادمه، عبده يعني خادمه، فانا خادم للرسول، انا خادم المسيح، انا خادم الكذا يعني انا غلامه انا خادمه، فلان كلمه عبد تاتي بهذا المعنى انا خادمه، فلان كلمه عبد تاتي بهذا المعنى صحيح.
ملاحظه فرمودید دیگه، یک نفر گفت معنی لغویش اصلا به معنی خادم نیست، خادم جدا از عبد، ولی شخص دیگه آقا وقتی که میگیم عبدالرسول یعنی من خادم رسول هستم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستم، خادم المسیح به همین معناست، خادم و فلان به همین معناست که این دوتا رو کنار هم گذاشتیم. متوجه میشید که اینها چگونه در بحثاشون هم تناقض بیدن. خب استاد روایت رو فهمیدید، میخواید نشون بدید ببینیم که
یکی دو تا روایت اگر تا زمانی که فرصت هست من از منابع شیعه خدمتتون بخونم. روایتی بسیار جالبی هست، سندها هم گاهن معتبر هست، من یکی از سندهایی که معتبر هست نزد شیعه رو خدمتتون بخونم. کتاب شریف کافی جلد اول، اصول کتاب کافی هست، کتاب العقل و الجهل العلم و التوحید و الحجه که همون اول کتاب شریف کافی هست، حدیث اول تا 758 در این جلد آمده، صفحه شماره 225. روایت که به هر حال طولانی هست، سند روایت معتبر هست، به هازل اسناد یعنی خدمتتون عرض کنم عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از اصحاب اجماع و خدمتتون عرض کنم از مشایخ الثقات هست عن ابی الحسن الموصلی که با وجود خدمتتون عرض کنم محمد ابن ابی نصر بزنتی چون از مشایخ الثقات هست و از اصحاب اجماع هست، ابی الحسن الموصلی هم دیگه از جهالت در میاد و وثاقتش ثابت میشه. از امام صادق علیه السلام که امام صادق علیه السلام میفرمایند هبر از احبار عالم از علمای یهود پیش امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام آمد بحث خدا رو پیش کشید، یا امیرالمؤمنین متى کان ربک، خدا کی بوده کی نبوده، و امام جواب میده که به حال این اصلا این سوال جایز نیست. و بعد این هبر من الاحبار عالم از علمای یهود سوال کرد یا امیرالمؤمنین خبر بده که تو کی هستی؟ خودت کی هستی؟ فقال ویلک انما انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. انما این است و جز این نیست، از کلمه انما استفاده میکنه، از اداد قطعی حصر تمام که علمای اصول، تمام علمای ادبیات عرب اجماع دارن که انما دلالت بر حس میکنه و اصلا وضع اولیش حس هست. این از جز این نیست که من بنده از بندگان محمد صلی الله علیه و آله هستم. یعنی چی اینجا؟ آیا من میپرستم نعوذ بالله رسول خدا خدای منه و من او رو میپرستم به این معناست؟ آیا کسی میتونه همچین ادعایی بکنه؟ نه، خیلی واضحه و روشن هست که مقصود حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام این هست که من غلام از غلامان رسول خدا صلی الله علیه و آله هستم. خب وقتی امام ما امیر المؤمنین خودش رو عبد النبی و عبد الرسول میخانه، دیگه ما شیعیان هم پیرو اون حضرت هستیم و قطعا از اون حضرت پیروی میکنیم. باز خدمتتون عرض کنم روایتی هست باز در همین کتاب شریفی که من فقط از کافیه که دو تا روایت خدمتتون وگرنه بخوایم از کل کتاب ها جمع کنیم خیلی مطلب زیاد هست. کتاب شریف کافی جلد 2 همون اصول کافی میشه، کتاب الحجه ادامه کتاب الحجه هست، صفحه شماره 103، روایت شماره 844 که شخص به نام محمد ابن حسن ابن عمار هست، میگه من پیش علی ابن جعفر ابن محمد بودم. علی ابن جعفر معروف همین مزارش در گلزار شهدای قم هست که از امامزاده های بسیار بزرگوار هست و کسی در وساقت او تردیدی نداره. میگه من پیش علی ابن جعفر ابن محمد بودم، در مدینه نشسته بودم و 2 سال از او درس میگرفتم و او هرچی از برادرش امام موسل کاظم علیه السلام حضرت ابوالحسن موسل کاظم شنیده بود برای من نقل میکرد، تا اینکه از دخل علیه ابو جعفر محمد ابن علی رضا، که یک روزی امام جواد علیه السلام وارد شد در مسجد پیغمبر، فوسب علی ابن جعفر بلا هزاء ولا رداء فقبل یده و عظمه. دیدم علی ابن جعفر رضوان الله تعالی علیه بدون کفش و بدون ربا بلند شد، از جا برخاست، از جا پرید و رفت دست امام جواد علیه السلام رو بوسید، اون رو احترام کرد و امام جواد علیه السلام فرمود ای عمو جان بشین، خدا تو رو رحمت کنه. فقال یا سیدی کیف اجلس و انت قائم، من چطور بنشینم در حالی که شما ایستاده هستی؟ خب نهایت تذلل و احترام علی ابن جعفر رو میرسونه که خدمت امام جواد. میگه وقتی برگشت به مجلس خودش جعل اصحابه یوبخونه، خدمتتون عرض کنم اینایی که زیر دستش بودن در مجلسش بودن ملامتش کردن، سرزنشش کردن، این چه کاری بود؟ تو عموی پدر او هستی و این کار رو انجام میدی، عموی پدر بزرگتر از دو هستی. فقال اسکتو، ساکت باشید، اذا کان الله عز و جل و قبض على لحيته لم يؤهل هذه الشيبه و احل هذا الفتا و وضعه حيث وضعه اون که رو فضله. میگه وقتی خدا منو شایسته امامت ندیده ولی این جوان رو شایسته امامت دیده و او رو مقام امامت داده، من فضیلتش رو انکار کنم؟ نعوذ بالله مما تقولون، پناه میبرم به خدا از حرف شما، بل انا له عبدون، من عبد او هستم.
این میپرستنش
دیگه، اونایی که به هر حال یه خورده تفکر میکنن اونا باید بگن این عبد چه معناست. خیلی واضحه اینجا اونای غلام نیست، داره میگه خدا او رو به عنوان امام من انتخاب کرده، خدا او رو اهلیت داده برای امامت. وقتی خدا این رو امام قرار داده، یعنی من غلام او هستم، مطیع او هستم، فرمانبر او هستم، هر چه بگوید برای من واجبه. آیا این میتونه شرک باشه؟ خب افتخار میکنه شخصیتی امامزاده بزرگوار مثل علی ابن جعفر،
جایگاهش هم مشخصه،
جایگاهش هم مشخصه، تمام شعه بر جلالت او، بر عظمت او اجماع دارن، اتفاق دارن. این میاد خودش رو غلام امام جواد علیه السلام معرفی میکنه. این یک روایت. باز هم من یک روایت دیگه خدمتون بخونم، اینم روایت جالب است از زبان ائمه علیهم السلام.
بله
اگر با عجله میخونم عذرخواهی میکنم، کتاب شریف کافی هست، در همون کتاب اصول شریف کافی صفحه جلد اول صفحه 459 با سندی که نقل میکنه که خدمتتون عرض کنم. میگه من در خراسان پیش امام رضا علیه السلام بودم، عده‌ای از بنی هاشم از جمله اسحاق بن موسی بن عیسی العباسی هم اونجا بود. فقال یا اسحاق بلغنی ان الناس یقولون انا نزعم ان الناس عبید لنا. یا اسحاق، امام رضا علیه السلام خطاب به این عباسی گفت اسحاق شنیدم که مردم میگویند الناس، خب خیلی واضحه در لسان ائمه علیه السلام وقتی کلمه این ناس میاد یعنی مخالفینشه، یعنی کسانی که غالبش این هست که الناس یعنی کسانی که شیعه نیستن، اینا خیال میکنن که ان الناس عبید لنا، مردم بنده ما هستن. این رو علمای شیعه خب معنا کردن، هم علامه مدرسی هم فیض کاشانی، که عبید اونجا به معنای این هست که تصور میکنن مردم ما رو میپرستن، یا اینکه مردم همه مملوک ما هستن. لا و قرابتی من رسول الله، نه قسم به خیشاوندی من نسبت به رسول خدا،
قسم غیر خدا،
قسم غیر خدا هم هست. اتفاقا علامه مدرسی هم به این اشاره کرده ده. که معلوم هست که قسم به غیر خدا جایز است. ما قلت حقت، به خدا قسم هیچ وقت من این حرف نزدم،
و هیچ کدوم از اجدادم از پدرانم این رو نشنیدم. ولا بلغنی ان احد من آبا، اصلا کسی هم خبر نیورده بود، نه خودم شنیدم و نه کسی به من خبر داده که اجداد من گفته باشه الناس کلهم عبیدون لنا. همچین حرفی از نه من گفتم نه اجدادم گفتن و نه من شنیدم که اونا گفته باشن. ولکن اقول، ما میگیم الناس عبیدون لنا فطاعه، مردم در اطاعت مثل بندگان ما هستن، عبد ما هستن. یعنی چی؟ همونطوری که یک غلام از ارباب خودش اطاعت میکنه، فرمان برداری داره، هرچی ارباب بگه بر غلام واجب هست که پیروی کنه، مردم هم در اطاعت همین گونه هستن. همونطوری که پیغمبر فرمود من اطاع علیان فقط اطاع عنی، من اطاع عنی فقط اطاع الله. اطاعت از ائمه، اطاعت از خداونده، اطاعت از پیغمبر خداونده. و ما موظف هستیم مثل یک غلام مملوک، مثل یک غلامی که واجب از ارباب خودش پیروی کنه و هیچ تخطی بر او جایز نیست، و اگر تخطی کنه ارباب حق داره و جایز هست که براش توبیخ کنه، سرزنش کنه، ملامت کنه، حتی به حال عذاب کنه او رو، بستگی به نوع سرپیچیش. موال لنا فی الدین فلیبلغ الشاهد الغائب، مردم در اطاعت مثل غلامان ما هستند و در دین پیروان ما هستند، همه شاهدین به غایبین برسانند. الان هم همه بینندگان عزیز به همه اونهایی که غایب هستند برسانند. ما همه نوکر حسینی، ما همه نوکر ابا عبدالله الحسین هستیم، غلامون حضرت هستیم، هر چه بگوید واجب، هرچند ما اطاعت نمی کنیم، ما بندگان شایسته ای نیستیم، ولی خب حقش این هست که همه مسلمان ها، همه انسان ها عبید اهل بیت علیه السلام باشن، نوکر اهل بیت علیه السلام باشن و از اونها اطاعت کنن. این سه تا روایتی که از فقط از کتاب شریف کافی خدمتون خوندم، فقط از اصول کافی براتون خوندم، و این روایت فراوان هست به این معنا که همه مردم غلام اهل بیت علیه السلام هستن، نوکر اهل بیت هستن و باید از اونها اطاعت کنن.
متشکرم از شما استاد یزدانی. هم پس از طریق قرآن کریم پاسخ داده شد نسبت به این قضیه، هم از طریق روایتش، تا اینجا سه تا روایت از کتاب شریف کافی. یک کلیپ باز ببینیم، کلیپ دوم این تناقض گویی هاست که کنار هم گذاشتیم کلیپ ها رو. آقای محمد حسن کلیپی پخش کردیم همین برنامه برای شما که افتادن جایز نیست همچین چیزی، کلیپ شما 202 که پخش کردیم. حالا گذاشتیم کنار یک حرف یک وهابیه دیگه، اون شخص دیگه هم وهابیه، ببینید که چگونه اینها تناقض گویی کردن. کلیپ شما 205 رو ببینید.
الاخت بتسال عن اسم عبد النبي، لا يجوز، لا يجوز، هذا من الاسماء الخاطئه، لكن يجوز ان يقول عبد رب النبي، عبد رب النبي، فان استطاع من كان اسمه عبد النبي ان استطاع ان يغير الاسم فليفعل الان، ان استطاع ان يغير الاسم في الاوراق الرسميه فليفعل الان، فان لم يستطع فليكنى، فليكنى ولله الامر، يعني ان لم يستطع ان يغيره في الاوراق الرسميه فعلى الأقل يغيره في النداء والتعامل، في النداء والتعامل، يكن مثلا يا أبا فلان أو عبد رب النبي إلى أن يعينه ربه سبحانه وتعالى على تغيير هذا الاسم.
النبي يتقدم ويضرب بغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب،
ثم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
بل جناب محمد حسن گفتن که هر کسی که نامش عبدالنبی هست باید تغییر داد، اگر اسم رسمی ها ثبت شده، مثلا بگید چون چند بار این چند جا این رو گفتن در برنامه‌شون، عبدالرب نبی باید بگید بهش، باید تغییر بده. ولی خب دوستا دیگه آقای نبیل الوزی و شخص دیگه وهابی هایی که به هر حال اینها هم توی شبکه‌های وهابی مشترک هم هستن، گاهی همین کارشناسا توی یک شبکه کارشناسی می‌کنن، گفتن که بله پیامبر وقتی که رجز می‌خوندن در حنین، حالا کلیپ کاملش هم داریم و پخش خواهیم کرد، شون فرمودن انا نبی یولا کذب انا ابن عبد المطلب، نفرمودن انا ابن عبد رب المطلب، تغییر ندادن. آیا پیامبر فتاوای اینها رو نمیدونستند یا اینکه بالاخره اینها بس پیامبر اعلم هستند دیگه؟ اینو اگر لطفا توضیح بدید و این مصدری که پیامبر این رجز رو خوندن رو ببینم عزیز.
بله خب روایتش در صحیح بخاری هست، اینا فتواشون دقیقاً همین هست و همین گونه هم عمل کردن. الان در افغانستان همه مردم افغانستان میشناسن آقای عبدالرسول سیاف، ما تا یادمون هست ایشون عبدالرسول سیاف بود، از وهابی های بسیار جنایتکار هست، از سران یکی از احزاب افغانستان هست، از طالبان به طالبان پیوست عبدالرسول سیاف، الان هم به حال همه کار است و اونجا به حال هست در دولت افغانستان. این وقتی وهابی شد، تا سنی بود اسمش عبدالرسول سیاف بود، وقتی وهابی شد اسمشو تغییر دادن، شد خدمتتون عرض کنم عبدالرب رسول سیاف، عبدالرب رسول یه رب رو اضافه کردن که به حال فتوای این آقایون عمل کرده باشه. من روایتی رو که این برادران اهل سنت خوندن، البته یکشون وهابی هم بود،
اولی قطعا
نبیل عزیز وهابی هست، از سلفی هاست، ایشون روایت رو خوند، کتاب در روایت در صحیح بخاری هست، اگر صفحه مونیتور بنده باشه این صحیح بخاری جلد شماره 3 چاپ 5 4414 تحقیق دکتر مصطفی دیب البغا که در بیروت چاپ شده، یکی از بهترین چاپ های صحیح بخاری هست، صفحه 1051 کتاب الجهاد باب 52 باب منقاد الدابت غیرهی فی الحق. جالبه، خیلی روایت جالبی هست، روایت 2709 از قتیبه از فلانی از شعبه از ابی اسحاق قال رجل للبراء ابن عازب افررتم ان رسول الله یوم هنه. ببینید اصلا نامگذاری عنوان باب خیلی عجیب هست، به جایی که بحث فرار رو که موضوع اصلی روایت هست، ایشون یک مورد یک باب دیگه گذاشته. افررتم ان رسول الله یوم هنین، آیا در جنگ هنین صحابه فرار کردن؟ شما فرار کردید؟ قال لکن رسول الله لم یفر، پیغمبر که فرار نکرد، ما فرار کردیم. عجب. این هوا برحال حالا نقد نمیخوایم بکنیم این قضیه رو، بعد داستان هست مختلف هست که پیغمبر بزرگوار اسلام سوار بر اون اسب معروف خودش شده بود و این ابا سفیان آخذون بلجام، ابا سفیان این نه اون ابو سفیان ها، ابو سفیان ابن عبدالمطلب هست، پسر عموی پیغمبر، ایشون لجام اسب پیغمبر رو گرفته بود و نبی و یقول پیغمبر رجز میخوند انا نبی و لا کذب انا ابن عبدالمطلب،
چرا تغییر نداد پیغمبر؟
انا ابن ابن عبدالمطلب نمیشد اصلا دیگه، اصلا خراب میشد. پیغمبر افتخار میکنه که من ابن عبدالمطلب هستم. آیا مطلب اسم خداست؟ کی گفته میتونه مطلب اسم خدا نیست؟ از اسمای معصوم خدا لاقل وهابی ها براش مستندی ندارن. واضحه که خدمتون از خونه عبدالمطلب وقتی کوچیک بود رفته بود به مدینه، در کودکی اونجا بود، وقتی نوجوانی شد برگشت با عمویش مطلب، همه وقتی دیدن یک مطلب یک کودکی با خودش داره تصور کردن که غلامش هست و گفتن عبدالمطلب و معروف شد به عبدالمطلب، و اسمش عبدالمطلب نبوده، جد رسول خدا صلی الله علیه و آله. به هر حال پیغمبر به عبدالمطلب افتخار میکنه و خودش رو پسر عبدالمطلب میدونه
و تغییری هم نمیده.
من یک روایت دیگه با سند صحیح از منابع اهل سنت بخونم درباره صحابه‌ای که افتخار میکردن که غلام اهل بیت باشن، عبد اهل بیت باشن. صحابه افتخار میکردن که عبد اهل بیت باشن. کتاب سیر علام النبلای شمس الدین ذهبی هست، از بهترین و معتبرترین کتابهای اهل سنت در بحث تراجم هست. سیر علام النبلا جلد اول تحقیق شعیب الارنعوت وهابی چاپ مؤسسه رساله بیروت چاپ دوم چاپ 1402 1982 صفحه شماره 468 اعمش از ابی عمرو شیبانی از ابی موسی اشعری نقل میکنه قال والله لقد رأیت عبد الله و ما اراه الا عبد آل محمد صلی الله علیه و آله. ابو موسی اشعری میگه من عبدالله ابن مسعود رو دیدم، منظور عبدالله ابن مسعوده چون اصلا روایت در شرح حال عبدالله ابن مسعود هست، و ما اراه الا عبد آل محمد صلی الله علیه، من او رو ندیدم جز بنده آل محمد.
یعنی میپرستید
آل محمد؟ میپرستید، یعنی مشرک بود عبدالله ابن مسعود. دیگه نگیم عبدالله ابن مسعود، بگیم عبد آل محمد ابن مسعود، اینجوری به جای الله آل محمد رو بگذاریم که دقیقا مشخص بشه. خب میگه سندش ضعیفه؟ نه، سندش هم صحیح هست، معتبر هست، و آقای شعیب الارنعوت وهابی میگه رجاله ثقه، تمام راویانش ثقه هستن. بنابراین طبق این روایت سیالته، اصل روایت در کتاب معرفت و المعرفه و تاریخ ابو یعقوب ابو یوسف فسوی آمده، جلد شماره 2 چاپ اول چاپ مکتبت الدار در مدینه منوره صفحه شماره 541 که اصل روایت مفصل نقل شده و همین قضیه نقل شده که بحث عبدالله ابن مسعود پیش اومد، روایت از عبدالله ابن مسعود خوندن و ایشون گفت لا تسألون عن شیء ما دام هذا الحبر بین اظهاركم، از من سوال نپرسید، حرف نپرسید، فتوا نپرسید تا زمانی که این عالم، این دانشمند در میان شماست. فوالله لقد رأيته وما أراه إلا عبدا لآل محمد صلی الله علیه و آله، من عبدالله ابن مسعود رو دیدم، درک کردم، و ما أراه إلا عبدا لآل، من او رو جز غلام آل محمد ندیدم. خیلی واضحه که عبدالله ابن مسعود خودش رو غلام پیغمبر میدونسته، غلام اهل بیت میدونسته. حالا راست یا دروغش به ما ربطی نداره چقدر واقعا این گونه بوده عبدالله ابن مسعود، ولی خب به هر حال روایت در منابع اهل سنت هست که عبدالله ابن مسعود خودش رو غلام اهل بیت میدونستن. فرصت هست من این مستند بخونم همینجور؟
اگر یکی رو بجزید با هم ببینید، در خصوص همون فرمایشی که داشتید بس عبدالمطلب، آقای صالح المقامسی توضیح دادن این بس عبدالمطلب رو و اینکه این عبد اینجا به چه معناست، بخشش رو که مرتبط هست با موضوع انشاءالله ما آماده کردیم، میخوایم براتون پخش بکنیم به عنوان کلیپ شماره 6. بعد از اون هم کم کم دیگه آماده میشیم تماس های شما رو دریافت کنیم، دوست داریم روی خط تشریف بیارید و سوالی اگر دارید مطرح بکنید، مطالبی که به ذهنتون میرسه انشاءالله اگر ابهامی یا سوالی هست رو پاسخش رو دریافت بکنید. و از مخالفین هم دعوت میکنیم اگر کسی خواست، از وهابی هایی که گفتن حرام این نامگذاری و جایز نیست و اینها هم اگر دوستاش روی خط تشریف بیاره و با هم دیگه انشاءالله گفتگوی خواهیم داشت. تجربه به شما ثابت کرده که ما اولویت میدیم به مخالفین خودمون در برنامه‌های شبکه جهانی ولایت برای اینکه روی خط تشریف بیارن. کیلو شما 206 رو ببینیم، آیا صالح المقامسی در خصوص بس عبدالمطلب توضیح میده.
اما دخل به مکه ظن الناس عبدا اشتراه المطلب فقالوا عبد المطلب غلبت عليه. فلما قال عليه الصلاه والسلام يوم حنين أنا ابن عبد المطلب، يأتي بعض العلماء يقول هذا اسم تعبد به لغير الله ومع ذلك ما غيره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فهم غير صحيح، ما تعبد به لغير الله، هم ما قصدوا عبودية العبادة، قصدوا عبودية الرق كما تقول فلان عبد عند فلان بمقتضى الشرع، والله يقول العبد مؤمن، واضح. فقال عبد المطلب يقصدون أنه يحسبون أن عبد أن المطلب اشتراه.
ملاحظه فرمودید جناب صالح المقامسی هم در مورد این رجز نبی مکرم اسلام در روز حنین توضیح دادن و اینجا گفتن عبد معنای پرستنده عبدالمطلب نیست و پیامبری که میان رجز میخوان تو خب توی رجز نمیان میگن من مثلا نعوذ بالله پیامبر فرمودن فرزند یک کافر هستم، عبد مثلا یک غیر خدا هستم، که رجزی که میخوانن ما به تفاخر دارن اون رو مطرح میکنن. این رو توضیح هم اگر دارید در این خصوص بفرمایید.
بعد البته خب جای دیگه دیدیم پیغمبر تغییر دادن ها، مثلا رجز طوری دیگه هم خوندن و نام عبدالمطلب رو نام اصلیش که شیبه بوده خونده، مثلا انا نبی و بلا ریبه انا ابن شیبه، اینم به هر حال میتونست پیغمبر این رو بگه و اینجوری اصلا تغییرش بده.
بله
ولی خب میگه انا ابن عبدالمطلب، من پسر عبدالمطلب هستم و تغییر نمیده. پس پیغمبرم اگر قرار باشه مشرک باشه، عبدالنبی و عبدالحسین و عبدالمطلب، پیغمبر هم میشه مشرک و ما مشرک هستیم و دوست داریم اصلا اینو شرک رو. خدمتتون عرض کنم یکی از بزرگان اهل سنت امام شافعیه دیگه، خدمتتون عرض کنم دیگه شکی در این که امام شافعی مشرک نبوده وهابی ها نمیتونن داشته باشن لااقل. کتابی داره به نام دیوان امام شافعی رو قطعا همه دیدن، این کتاب به فارسی ترجمه شده، من ترجمه فارسی شو بخونم که اصل کتاب رو هم
بخونم.
شعر امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی تحقیق دکتر مجاهد مصطفی بهجر هست که این کتاب رو دکتر عباس اطمینانی از علمای اهل سنت ایران در دانشگاه کردستان چاپ کرده، کتاب چاپ دانشگاه کردستان هست، اینم صفحه دومی کتاب و اینم مشخصاتش که مشخصات کتاب شعر امام شافعی گردآورنده دکتر مجاهد مصطفی بهجت در دانشگاه کردستان در سنندج خیابان فلان چاپ شده دیگه، مشخصاتش کاملا آمده. این کتاب خدمتتون عرض کنم نویسنده کتاب آمده اشعاری رو که منسوب هست به شافعی چند دسته کرده، یک دسته، دسته الف که اولین نوع از اشعارش هست که میگه تمام این اشعاری که من در اینجا میارم همه قطعی هست به امام شافعی و مستند هست، و بخش دومی میاره اونایی که منسوب هست و قطعی نیست، و بخش سومیم که قطعاً دروغ هست. ایشون در بخش اول در از صفحه 54 به بعد که مقدمه تموم میشه اون بخشی رو که قطعاً منتسب هست به شافعی رو میاره، شعر امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی. از این به بعد صفحه 56 یعنی دو صفحه بعد از این صفحه 54 صفحه 56 قافیه الف اولین شعر رو که میاره این هست: سئل الامام الشافعی عن الامام علی رضی الله عنه فقال، سوال شد از شافعی درباره امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که بعد شافعی در جواب این شعر رو خوندن: انا عبیدون لفتا، یا انا عبیدون لفتا، یا انا عبیدون لفتا، هر جور که خدمتون عرض کنم دوست داشته باشن، چون اون زمان که اعراب گذاری نبوده میتونن بگن که انا عبیدون، من غلامک بر حال یک جوانی هستم، یا انا عبیدون لفتا انزل فیه حلعتا الامتا اکتمه الامتا الامتا، من غلام اون جوانی هستم که خداوند در شأن او سوره حلعتا رو نازل کرده. خب سوره حلعتا مشخص است درباره چه کسی نازل شده و سوال هم از امام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست. الامتا اکتمه، تا کی من کتمان کنم این رو که غلام امیرالمؤمنین هستم، عبد امیرالمؤمنین هستم، الامتا الامتا، تا کی؟ ایشون ترجمه کرده از امام شافعی در مورد امام علی سوال شد، گفت ما چاکران آن جوان مرد هستیم. چاکر همون غلام، همون نوکر که درباره او سوره حلعتا نازل شده، تا کی آن را پنهان کنم؟ تا کی؟ به هر حال اینجا ایشون کلمه عبید رو، یا اگر بتونیم بخونیم عبید رو، به معنای نوکر معنا میکنه، نه مثل وهابی ها که هر جا گفتن عبدالعلی میگن یعنی به حال امیرالمومنین رو پرستش کرده و بنده او بوده. اینجا ایشون کلمه عبید رو از زبان امام شافعی نقل میکنه و امام شافعی خودش رو عبدالعلی میدانسته، در یک کلام خودش رو عبدالعلی میدانسته. آیا امام شافعی هم مشرک است؟ خب بگید به ما تکلیف رو معلوم کنید و بگید ایشون هم مشرک بوده و دیگه مسلمانی نمیمونه غیر از اینکه مشرک باشه. این شعر ایشون البته باز صفحه 138 به بعد قسم دوم و منسوب به امام شافعی شروع میشه، اشعار منسوب صفحه 138 به بعدش که منسوب هست اما قطعی نیست، بعد صفحه 220 هم اون اشعاری که قطعا صحیح نیست شروع میشه و ایشون در بخش اول این رو آورده که میتونن بینندگان عزیز بیان و این قضیه رو ببینن. بله
شکرم شما استاد یزدانی. این هم بحث علمیه، عبدالحسین گفتن، عبدالنبی گفتن، از قرآن، از روایت شیعه، از کلام اهل سنت و از دید صحابی آقا نبی مکرم اسلام. دوستان کم کم آماده شیم و بخش دوم تماس شما رو دریافت کنیم. پیامک هم اگر بدید در موضوع برنامه‌شون، من ان شاء الله قرار خواهم کرد سوالاتون رو مطرح میکنه اگه در موضوع برنامهش پیامکی باشه، اگر نه روی خط تشریفه سوالاتون انشاءالله مطرح بکنید. من بنده آزادم عبدالحسینم، بر عشق تو دل دادم عبدالحسینم، شکر خدا که در مسیر عشق بازی در دام تو افتادم عبدالحسینم، این عشق را از والدینم ارث بردم، الحق که بنده زاده ام عبدالحسینم، وقتی ملک جاروکش این آستان است من یک غلام ساده ام عبدالحسینم، بی معرفت ها هر چه میخواهند بگویند، پای رهت استادم عبدالحسینم.
همراه باباییم، هموت سقاییم، طفل شهید من، ما بین مرداییم، طفل شهید من، ما بین مرداییم، سر بچم روی نیزه، سر باباش روی بروشه، سر بچم روی نیزه، سر باباش روی بروشه، الهی مادر بمیره، سر نیزه
تو گلوش گریه کن کن برام علی لای لای آی آی بالا هم علی لای لای هر جا رفتی بیام علی لای لای آی بالا هم علی لای لای گریه کن کن برام علی لای لای آی بالا هم علی لای لای همراه بابایی هم قد سرقایی همراه بابایی هم قد سرقایی تفن شهید من ما بین مردایی تفن شهید من ما بین بالا هم علی لای لای هر جا رفتی بیام علی لای لای آی بالا هم علی لای لای گریه کن کن برام علی لای لای آی بالا هم علی لای لای هر جا رفتی بیام علی لای لای آی بالا هم علی لای لای خوندی رج از مادر مثل علی اکبر با گریه تو میدون گفتی انا الهیدر خوندی رج از مادر مثل علی اکبر با گریه تو میدون گفتی انا الهیدر تو نمیخواستی که تنها توی گهواره بمونی تو نمیخواستی که تنها توی گهواره بمونی چه رجزهایی که خوندی با زبون بی زبونی این شده ناله ها علی لای لای آی بالا علی لای لای من علی مول میخوام علی لای لای همراه بابایی هم قد سقایی تفن شهید من ما بین مردایی تفن شهید من ما بین مردایی گریه کم کن برام علی لای لای گهواره خالی رو دست مادر بود از اون علی اصغر تنها همین سر بود تنت از زفت نیمه جون بود که تو رو از شیر گرفتن تا دیدن آروم نمیشی سر تو با تیر گرفت خون شده گریه ها علی لای لای آی بالا علی لای لای آی سوزایانا محلی لای لای
خرمن بازر از ما طلب خاره چشم از سر تو رو نی بر نمیدار چقدر بی دینن اینا همه این جار ره ندارن جلوی من نیزه دارا رو سرت قیمت میذارم گریه کن پاره کن علی لای لای آی بالا علی لای لای من گرفته صدام علی لای لای آی بالا علی لای لای گریه کن کن برام علی لای لای آی بالا علی لای لای هر جرم بیدیم علی لای لای
باز هم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم خدمتتون این ایام رو انشالله اگر در عزاداری شرکت کردید که قطعا این چنین باشه خادمین آقا امیرالمومنین در شبکه جهانی ولایت رو فراموش نکنید و برنامه ما باعث نشه که شما به عزاداریتون نرسید طوری برنامه‌ریزی بکنید هم برنامه ها رو اگر دوست داشتید دنبال بکنید و هم بتونید به عزاداری هاتون بپردازید. استاد یزدانی سوال، خب اگر اصحاب رضی الله عنهم اجمعین این کار را جایز می‌دانستن، یعنی به تبع نامگذاری به اسم عبدالنبی اینها رو، نام خود یا فرزندانشان را عبدالنبی میگذاشتند؟ محمد از زاهدان.
خدمت ناز کنم، من
بحث نامگذاری ها بوده بین
اصلا آماده کرده بودن اتفاقا شما سوال کردی من الان چون فرصت نبود من ببینید سیب زدم در کتاب های اهل سنت عبدالعلی و عبدالحسین و عبدالنبی رو خیلی فراوان هست کسانی که مثلا اسمش عبدالعلی
بوده. اتفاق افتاده.
بله اتفاق افتاده. مثلا ولید ابن مسلم عن عبدالله ابن عبدالعلی، فراوان کسانی که اسمش عبدالعلی بودن. یا خدمتتون عرض کنم اون عالم مشهور سنی مذهب که البته گفتن بعدم شیعه شده ابوالحسن علی ابن عبدالحسین ابن علی المسعودی، اون مسعودی معروف بر حال اسم پدرشون عبدالحسین هست. از اهل سنت فراوان داریم عبدالعلا بن عبدالعلی، باز عبدالعلی ابن احمد ابن عبدالله ابن فضل، استاد طبرانی هست خدمتتون عرض کنم. همینطور اگر بخوایم بشینیم محمد ابن عبدالحسین، یونس ابن عبدالعلی، ابو عبدالحسین ابن محمد الحروی، یونس ابن عبدالعلی، یونس ابن عبدالعلی، فراوان علمایی که ابو عبدالحسین ابن محمد ابن الحسین، اینا همه از بزرگان اهل سنت هستن. فقط من عبدالعلی و عبدالحسین رو اینجا سر زدم. ببین کسانی که فقط اسمشون عبدالعلی و عبدالحسین هست از بزرگان اهل سنت، رواه عبدالعلی ابن حماد عن وهب عن موسی عن فلان، اینا از روات اهل سنت هست که در کتاب هاشون آمده. فقط کلمه عبدالعلی و عبدالحسین، عبدالنبی، عبدالنبی ابن مهدی که به هر حال در بسیار از کتاب‌ها شرح حال این آقا آمده. به هر حال فراوان هست که اگر بخوایم فقط اینها رو بخونیم ساعت‌ها طول می‌کشه. من در میان صحابم کسانی رو پیدا کرده بودن که اسمشون عبد بود به نام خاصی. بعد از معرفت الصحابه آقای ابو نعیم اصفهانی چند مورد رو کتاب معرفت الصحابه ابو نعیم اصفهانی، احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن اسحاق منتفای 430، تحقیق عادل بن یوسف العزازی جلد 7، چاپ دارالوطن در ریاض عربستان سعودی چاپ شده، چاپ اول چاپ 1419. رفتم فهرستش اتفاقا نگاه کردم اونجا کلمه عبد بود. فراوان مثلا عبد ابن زمعه از میان صحابه کسانی بود که عبد ابن زمعه بود. عبد ابن عبد، عبد پسر عبد، بله. عبد ابن ابو حدر، عبد المزنی، عبد ابن حزن، عبد ابن مسحر، عبد الملیکی، عبد الجد، عبد خیر، از اینها فراوان آمده کسانی که مثلا عبدالرضا، ما میگیم عبدالرضا میگذاریم، عبدالرضا در خدمت ناز کنم در میان صحابه بودن، عبد اوف، عبد غنم، عبد غنم که دیگه به هر حال بنده گوسفند، اگر بخوایم تعبیر فارسیش بخوایم بکنیم، عبد غنم میشه همون بنده گوسفند. و فراوان، عبدالقیوم، اینها عبدالقیوم که میشه اسم خدا، فراوان در میان صحابه کسانی بودن که به این نام ها بودن. حالا دوستان میتونن مراجعه کنن به الاصابه ابن حجر و کتاب های دیگه که نام صحابه رو بودن، در ماده عبد برای اونجا مراجعه کنن، ترتیب الف با هم هست. فراوان کسانی از صحابه بودن که عبدی یکی از شخصی دیگه غیر خدا اسمشون رو گذاشتن، مثل عبد رضا، که این فراوان در همه کتاب های اهل سنت در شرح حالشون اومدن که اینا گذاشتن عبد رضا. و این فراوان هست، اینم جواب این سوال، این
قضیه وجود داشت. 0935-7203. سلام، ایام محرم و تسلیت عرض میکنم، آیا نامگذاری به اسم عبد سایر ائمه جایز است یا خیر؟
دیگر الان خواهدیم عبدالرضا هست، عبدالحسین هست، عبدالعلی هست، فرقی نمیکنه. ما خدمتون عرض کردیم که روایت خواندیم از کتاب شریف کافی که امامزاده عظیم القدر و جلیل القدر علی ابن جعفر که مزارش در همین قم هست، در گلزار شهدای قم، خودش رو عبد امام جواد میداند. خب واضحه که جایز هست امامزاده به این بزرگی خودش رو میگه انا بل انا عبدالله، یعنی بنده امام جواد هستم. عبدالرضا که ما فراوان داریم، بقیه ائمه هم همینطور میشه گذاشت و هیچ اشکالی نداره.
محمد از کرمان، محمد از کرمان، سلام و تشکر از توضیحات مفید شما. ظاهرا این هم از روش‌های وهابیت است که میخواهند هر گونه محبت به پیامبر و اهل بیت وجود نداشته باشه. 0918 آخر شماشون 8579. حتی در مناطق ما اهل سنت نام عبدالنبی را بر فرزندان خود میگذارند. توی بین سوالات یک استاد شب، چون این امشب به نام حضرت علی اصغر نامگذاری شده، اینو من قرائت بکنم. آیا وجود حضرت علی اصغر بعد از قرن دهم در کتب آمده؟ شبکه‌های وهابی چنین شبهه‌ای را مطرح میکنند.
شب قبل استاد رستمی مفصل از کتاب‌های شیعه و از کتاب‌های اهل سنت نام حضرت علی اصغر رو که اسمش عبدالله بوده رو خوندن، مستنداتش رو نشون دادن. حالا من خودم هم سال قبل فکر کنم
برنامه مفصلی داشتم
درباره حضرت علی اصغر علیه السلام. حالا
از قرن ده هم مطرح
میکنه، از مقتل ابی مخنف خدمتتون عرض کنم، حتی مقتلی که قدیمی ترین مقتل است در اونجا اسمش بوده، مقتل ابی مخنف که مقتل الحسین مشهور هست، دیگه قدیمی ترین مقتل هست که اینجا صریح واضح آمده اسم علی اصغر که به ولدی الاصغر و اینه طفل صغیر و که 6 ماهش هم بوده، واضحه در اینجا اسمش آمده، این مقتل ابی مخنف. حالا ما مفصل نزدیک خدمت ما از کنم متوفای 157 هست ابی مخنف، در تاریخ بلازوری آمده که متوفای 279 هست، انصاب الاشراف بلازوری جلد 3 صفحه شماره 407 که عبدالله ابن حسین که کودکی بود رو حرمله بر حال با تیر زده و ذبح کرده. از ابو حنیفه دینوری هست، طبری هست، کتاب فتوح ابن عاصم هست، کتاب مقاتل طالبین هست، مجمع الکبیر هست، ارشاد شیخ مفی هست، مقتل خوارزمی، سبت ابن جوزی، سید ابن طاووس، هر کسی بر حال مقتل نوشته بحث حضرت علی اصغر علیه السلام رو آورده و اسمش رو قطعا جزو شهدای کربلا آوردن. شک و تردیدی تو این نیست. حالا اسمش علی باشه، اسمش عبدالله باشه یا هر اسم دیگه تفاوتی نمیکنه. مهم این هست که در کربلا کودک 6 ماهه از حضرت سید شهدا علیه السلام بوده که با تیر حرمله ذبح شده.
بله. چرا برنامه ها رو سلام، چرا برنامه ها رو به زبان عربی نمیروید؟ چون آنها همین پاسخ ها رو ببینند. آقا جعفر از خوزستان.
دیگه برنامه عربی رو هر شب میتونن از شبکه الولایه برن، استاد ابوالقاسم، استاد موسوی و بقیه اساتید اونجا هستن دیگه.
پس استاد در مورد سند روایت انا عبد من عبید محمد کافی که شما قرائت فرمودید پرسیدن، گفتن سند داره در کافی یا خیر؟ روایت اول بود فکر میکنم که شما
انا عبد من عبید محمد.
بله
نشون دادم کتاب شریف کافی هست، این کتاب شریف کافی، اصولی کافی هست، صفحه شماره 225 میگه و به هازل اسناد، به هازل اسناد میخوره به سند قبلی که میشه عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، که حالا محققین هم در پاورقی آوردن که منظور احمد ابن خالد برقی هست، که به هازل اسناد میشه عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی، که باز آدرس میدن مجمع رجال آقای خویی جلد 2 صفحه 392 و فلان و فلان آدرس های مختلف داره، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، از اصحاب اجماع هست، از مشایخ الثقات هست، ان ابی الحسن الموصلی که گفتیم خدمتون عرض کنم بعضی اومدن گفتن چون ابی الحسن الموصلی مشهول هست پس روایت ضعیفه نمیشه به روایت اعتماد کرد، ولی نه، چون احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از مشایخ الثقات هست و خود شیخ طوسی ایشون رو و صفوان رو و ابن ابی عمر رو از اصحاب از مشایخ الثقات آورده، یعنی مشایخ الثقات یعنی از هر کسی روایتی نقل کنه دلیل بر وثاقت اون شخص، چون هم ابن ابی عمر هم صفوان و هم بزنتی تصریح کردن که ما جز از ثقه از کسی روایت نقل نمی کنیم، همونطور که در منابع اهل سنت ما فراوان داریم، مثلا آقای احمد ابن حنبل تمام اساتیدش ثقه هستن، خودشون گفتن احمد ابن حنبل از کسی روایت نقل کنه دلیل بر وثاقتش هست، یا شعبت ابن حجاج، مالک، اینا فراوان در اینها شاید ده ها نفر دارن از بزرگانشون که این قاعده رو دارن جز از ثقه روایت نقل نمی کنن. ما هم در شیعه 3 نفر داریم، بیشتر نداریم، محمد ابن ابی عمر هست، صفوان هست و بزنتی هست، که اینها خودشون گفتن ما جز از ثقه نقل نمی کنیم و شیخ طوسی هم در رجال خودش اسم این 3 نفر رو آوردن که اینها از هر کسی، حتی مرسل اگر از امام نقل کنن، مثلا بگن ان رجلن ان مثلا ان شیخی، از هر کسی نقل کنن دلالت بر وثاقتون هست، چون نه مرسل نقل میکنن از غیر ثقه و نه مستقیم از شخصی غیر ثقه رو باید نقل نمیکنن. پس احمد ابن محمد ابن ابی نصر از مشایخ الثقات هست، بنابراین ابو الحسن موصلی با این قاعده ثقه میشه و روایت صحیح هست از نظر ما. حالا ممکنه بعضی هم این قاعده رو قبول نداشته باشن که دیگه اون بحث مبنایی میشه، ولی اکثر علمای شیعه جز یک طیف خاصی از علما که اونها مشایخ الثقات رو رد کردن بقیه همه بر این قاعده قبول دارن و ما هم قبول داریم. حرف شیخ طوسی رو وقتی در توصیف یک شخص میپذیریم قطعا در قواعدی هم که نقل میکنه حرف شیخ طوسی به عنوان یک عالم رجالی، به عنوان یک عالمی که حرف داره در بخش رجال میپذیریم، پس سند صحیح از نظر ما بود.
صفحه 912 آخر شماشون 5935. چرا در کتاب نام علی اصغر نیامده و عبدالله رضی گفته شده؟
حالا گفتیم اسمش عبدالله باشه یا رضی تفاوتی نمیکنه، بعضی اصغر آوردن، علی اصغر آوردن، بعضی هم عبدالله گفتن، حالا در چون گاهی مثلا ممکنه عبدالله اینجا اسم نباشه، عبدالله ممکنه اینجا به هر حال لقب باشه، خیلی ها اینجوری بودن، گاهی مثلا اسم داشتن، کنیه داشتن، علاوه بر کنیه لقب داشتن، القاب متعدد داشتن، مثلا حضرت ابو عبدالله الحسین، خب این ابو عبدالله کنیه شون هست، یا به هر حال حضرت علی اصغر چندین اسم داشتن که میتونیم بگیم عبدالله، میتونیم بگیم چند تا اسم داشتن، میتونیم بگیم مثلا این لقبش بوده اسمش علی بوده، تفاوتی نمیکنه، چون ما روایت داریم خدمتتون عرض کنم در کتاب شیعه با سندهای صحیح که همه فرزندان امام حسین علیه السلام اسمش علی بوده، این رو ما قبلا روایتش خوندیم، سندش هم صحیح هست که امام حسین علیه السلام میگه اگر من 100 تا فرزند هم داشته باشم اسمش رو علی میگذارم، و این رو ما قبلا خوندیم، حالا من اگر خدمت ماست کنم بتونم روایتشو پیدا کنم.
اگر وهابیان هم همچین چیزی مطرح کردن، شاید منظورش اینه که خب چرا نگفته است مثلا در این مقتل علی اصغر، خب عبدالله رضی،
عبدالله رضی
خب همون داشته باشه دیگه،
چون میتونه قطعا اسمش علی بوده. ببینید کتاب روضة المتقین مرحوم محمد تقی مجلسی هست، پدر مرحوم محمد باقر مجلسی، که ایشون در اینجا تصحیح میکنه که روایت با سند صحیح نقل شده که اون حضرت اسم فرزندان خودش رو فقط علی میذاشتم، که خدمتتون عرض کنم اگر 100 تا فرزند هم برای من به دنیا بیاد لاحببت ان لا اسمی احد منهم الا علی. داستان مروان رو نقل میکنه و امام علی ابن حسین علیه السلام رو که میره پیش مروان و مثلا اون حقوقی رو که باید میگرفته میگرفته، هر کس اومده اسمش علی بوده، گفته مگر برادرت علی در کربلا به شهادت نرسید، چرا هی پدرت اسم همه فرزندانش رو علی 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 گذاشته؟ ایشون هم نقل میکنه که پدر من فرموده ان که اگر 100 تا فرزندم داشتم اسمش رو علی میذاشتم. در قدیم شخص به حال مرسوم بوده، مسلمان ها گاهن
چند تا
اسمش چند تا اسمش
عبدالله مثلا اسمش چی بوده؟
عبدالله ابو هریره 28 اسم داره، 28 اسم اصلا در اسمش خودشون خیلی اختلاف شدیدی دارن، تا 28 اسم برای
طبیعی بوده در اون زمان. امیرالمومنین حالا علی بن ابی طالب حیدره کردن لسانت اون حیدر یا نبی مکرم اسلام محمد احمد اینها و خیلی به نظر
اسامی حضرت زهرا دیگه تو خیلی واضحه.
صرف مصال 36 آخر شماشون 89-29. آیا علمای شیعه هم عبدالنبی عبدالحسین بودند؟
فراوان که دیگه اصلا
نمیشه. آیه شرف الدین
فراوان هست. فراوان داریم اصلا خیلی زیاد هست. عبدالنبی اگه بخواید بگردیم و سرچ بزنیم فراوان هست.
سوال در مورد بحث شفا گرفتن این کودک در بین الحرمین پرسیدند. دیشب شبکه جهانی ولایت برنامه زنده در این خصوص داشت، ایشون و خانواده‌شون رو به صورت زنده نشون دادن برای شما عزیزان. در کانال تلگرام شبکه جهانی ولایت کلیپ‌ها بخشی از اون برنامه و مصاحبه دیگه هم به صورت اختصاصی با شبکه جهانی ولایت بوده گذاشته شده و شفا گرفتن ایشون اونجا میتونید برید دنبال بکنید و ملاحظه بفرمایید. کانال تلگرام شبکه جهانی ولایت هم دنبال بکنید. در این ایام پاسخ‌هایی که نسبت به شبهات وهابی‌ها و ضد دین‌ها در مورد محرم و عزاداری هست رو پاسخ داده میشه، کلیپ‌های متعددی اونجا و مطالب متعددی بارگذاری میشه. متشکرم از شما استاد یزدانی. تصاویری هم که ملاحظه می‌فرمایید در این بخش، تصاویر زنده حرم آقا عبدالله الحسین علیه السلام هست و ان شاءالله که خداوند روزی ما بکنه زیارت آقا امام حسین رو در محرم و در اربعین و ان شاءالله که هر کسی که دوست داره ان شاءالله بتونه در تاسوع عاشورا اونجا باشه، اربعین هم اونجا باشه، مانعت الجمع نیست، هر دو زمان رو بتونه ان شاءالله اونجا رو درک بکنه. بسیار ممنونم از شما استاد یزدانی عزیز. بله
خود اهل سنت رو میدم. بله در خصوص همین که ببینید تفاوت هست بین اهل سنت و وهابیت.
بله
اهل سنت صریح فتوا دادن که جایزه و وهابی ها گفتن. سایت از بنام الیوم الصابه، شما در این سایت اصلا در گوگل عبدالرسول رو سرچ بزنید دو تا کنار هم قرار داده. آقای برهامی هست از رئیس دعوت سلفیه در مصر، فتوا داده که جایز نیست ما عبدالرسول عبدالنبی بذاریم، حرامه. بله ولی از اون طرف دارالافتاء خود مصر صریح واضح گفتن جایز هست ما عبدالرسول عبدالنبی بگذاریم. این تفاوت خیلی واضح هست بین اهل سنت و وهابیت. وهابیت جایز ندانن، بله اینا جایز ندانستنشون ضربه به اعتقادات مسلمان ها وارد نمی کنه، بیشتر آبروی خودشونون. برای شیعه که دیگه اجماع هست بر جواز این قضیه و بر جواز این اسم گذاری شک و تردیدی نیست، وهابی ها فقط نمیپذیرن. ممنون هستم.
متشکرم از شما استاد یزدانی. همچنان تصاویر زنده را ملاحظه میفرمایید. ان شاءالله که بتونیم عزاداران خوبی برای آقای امام حسین علیه السلام باشیم. ما شیعیان معتقد هستیم بر اساس آنچه که خداوند برای بشر در نظر گرفته، راه سعادت بشر و برون رفت از تمام مشکلاتی که در کره زمین وجود داره به هر حال تمسک به اهل بیت و قرآن کریم هست و ان شاءالله که روزی برسد همه ما بتونیم شعر خوبی باشیم با آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. انشاءالله با اخلاق علوی و نبوی که دارند زمین رو پر از عدل و داد میکنند. انشاءالله بتونیم در رکاب آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم. دعا میکنیم در این ایام و در این شبها برای تعجیل در ظهور حضرت. اللهم عجل ولی که الفرج
پرچم سرا نه مجلس ماتم تو را به غصه های دل خودم نمی فروشم غم تو را به بیرق حیرتت قسم قسم به شال محرمم که از در خانه ات حسین به جای دیگر نمی روم. زندگی توی عاشقی توی شاه کربلا یا حسین، زندگی توی عاشقی توی شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا رها یا حسین، زندگی توی عاشقی توی شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا یا حسین.